آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله منتظری با انتقاد از شرایط فعلی ایران گفت صریحا میگویند ملاک رأی یک نفر است. صدها روزنامه نگار ایرانی خواهان آزادی تمامی روزنامه نگاران زندانی شدند. و نماز عید فطر امسال در محل مصلای تهران برگزار نمی شود. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه می شنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز یک شنبه 15 شهریور ماه 88 است، برابر با 6 سپتامبر 2009 میلادی. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان، اما اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام. آیت الله حسین علی منتظری از اینکه در جمهوری اسلامی نظام معادل یک شخص در نظر گرفته می شود انتقاد کرد. این مجلس تقلیدشی روز شنبه در قم و در جمع اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت دستورات اسلام را زیر پا می گذارند و می گویند برای حفظ نظام است، در حالی که امام خمینی فرمودند ملاک رأی ملت است. الان صریحا می گویند ملاک رأی یک نفر است. به نظر می رسد انتقاد آیت الله منتظری متوجه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشد. تا هفته‌های اخیر و پس از سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات، آقای منتظری به شدت از عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران انتقاد کرده است. بیش از 330 روزنامه‌نگار ایرانی خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی روزنامه‌نگاران در بند شدند. این روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران با اشاره به توقیف تعداد بسیاری از نشریات و بازداشت شماره کثیری از روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر خواهان تغییر رویه دادستانی تهران در ارتباط با رسانه‌ها به شکلی اساسی شدند. شهرداری تهران اعلام کرد نماز عید فطر امسال در محل مصلای تهران برگزار نخواهد شد. طی چند سال گذشته نماز عید فطر در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شد است، اما محمد عیدیان رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر شهرداری تهران گفته امسال این مجموعه آمادگی برگزاری نماز عید فطر را ندارد. این مقام شهرداری تهران روز شنبه بعد در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی علت لغو این مراسم در محل مصلی تهران را انجام فعالیت‌های عمرانی و ساخت و سازهای داخل محوطه اعلام کرد. بر پایه این گزارش نماز عید فطر امسال برخلاف سال‌های گذشته در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مهدی کروبی میگوید افشاگری‌هایش درباره روزنامه جنسی بازداشتگان اخیر موجب توقیف روزنامه اعتماد ملی و همچنین فیلتر شدن وبسایت این حزب شده است. این نامزد معترض به نتیجه انتخابات روز شنبه در قزوین گفت مسئولان بدانند که هیچگاه توقیف یک روزنامه یا فیلتر کردن سایت مانع از انتشار خبری نمی‌شود. میرحسین موسوی رهبر مخالف در ایران روز شنبه بار دیگر مقامات در کشور را به تقلب در انتخابات خرداد ماه متهم کرد و خانه پیگیری اعتراضات شد. سخنان این نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در وبسایت او کلمه.com منتشر شده است. آقای جعفری.
مهرزاد پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. مهدی کروبی میگوید افشاگری‌هایش درباره تجاوز در زندان‌های ایران بی‌هزینه نبوده و موجب توقیف روزنامه حزب شده است. درباره گفته‌های اخیر مهدی کروبی گزارشی خواهید شنید. اما به راستی در زندان‌های ایران چه می‌گذرد؟ در این مجله گفتگویی خواهید شنید با یکی از زندانیان آزاد شده. و از یک زندانی دیگر هم سراغی خواهیم گرفت، گفتگویی با خواهر محمد علی دادخواه وکیلی که حدود 2 ماه است در بازداشت به سر می‌برد. سری هم به یمن خواهیم زد و از نقض آتش‌بس در آن کشور خواهیم گفت و بیشتر از اینها، از جمله خبرهای ورزشی و نگاهی به روزنامه‌های امروز در همین مجله صبحگاهی. بمانید، خواهید شنید. 8:05 بامداد صبح شنوندگان عزیز مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. گزارش را آغاز میکنیم با گفته های روز گذشته مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات، که از نگرانی های خود در مورد وضعیت رفتار با معترضان گفته و با اشاره به اینکه روزهای سختی در پیش است بر ایستادگی و کار تشکیلاتی تاکید کرده. بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
به گزارش سهام نیوز، وبسایت خبری حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی گفته است که افشاگری هایی را که درباره آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر ارائه کرده موجب محدودیت در انتشار روزنامه اعتماد ملی و سایت این روزنامه شده است. این نامزد معترض به نتیجه انتخابات که در جریان سفرش به قزوین روز شنبه سخن می گفت، همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است که هیچگاه توقیف یک روزنامه یا فیلتر کردن سایت مانع از انتشار اخبار نمی شود. آقای کروبی به دست‌اندرکاران مطبوعات نیز اطمینان داده است که نگران نباشند، چرا که به گفته وی اگر روزنامه ای تعطیل شود، روزنامه دیگری راه اندازی خواهد شد و هیچگاه شرایط این گونه نخواهد ماند. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، همچنین با اشاره به حوادث پس از انتخابات و واکنش خشونتبار مسئولان جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام معترضان گفت: جریان حاکم به جای ادای مسئولیت معترضان را سرکوب کرده مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب جانباختن کسانی شد که تنها به نتیجه این انتخابات اعتراض داشتند. کروبی ادامه می دهد: متاسفانه با بازداشت شدگان رفتاری صورت گرفت که موجب شده تا به امروز همچنان گرفتار حوادث پس از انتخابات باشیم. آقای کروبی همچنین در ارتباط با مدارکی که درباره بازداشتگاه کهریزک ارائه کرده گفت: با توجه به مستنداتی که ارائه شد، مسئولان اکنون متوجه شدند که در کهریزک و امثال آن جنایاتی رخ داده است که به گفته وی قابل بخشش نیست. مهدی کروبی ماه گذشته اطلاعاتی را در خصوص بدرفتاری و اعمال خشونت با بازداشت شدگان از جمله تجاوز انتشار داد و خواستار رسیدگی مسئولان جمهوری اسلامی شد. کروبی همچنین در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، درباره احتمال اذیت و آزار جنسی بازداشت شدگان هشدار داد و خواهان مجازات عاملان شکنجه ها شد. نامه کروبی با واکنش‌های تند مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. در جریان اعتراضات مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، به گفته مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دست کم 4000 نفر بازداشت شدند که همکنون نزدیک به 300 نفر از آنان هنوز در بازداشت هستند. شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به گفته علیرضا بهشتی، از اعضای کمیته پیگیری ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی 72 نفر اعلام شده است، حالان که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن تنها 30 نفر را تایید کردند. مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از خدشه‌دار شدن جمهوریت نظام ابراز نگرانی کرده و گفته است که نگران آن است که جمهوریت از نظر محتوایی به مرور حذف شود و تنها چیزی سوری و ظاهری از آن باقی بماند. مهدی کروبی با پیشبینی روزهای سخت در آینده بر ایستادگی و کار تشکیلاتی تاکید کرده است.
مهدی کروبی میگوید افشاگری‌هایش درباره تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران باعث شده است وبسایت و روزنامه حزب اعتماد ملی با محدودیت انتشار مواجه شود. گزارش کیان معنوی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:09:15 به وقت ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. سخن از زندان ها در ایران به میان اومد. آنهایی که از زندان های ایران بازگشتند شاید خاطرات 10 روزه و 1 ماهی زندانی بودن در یکی از بزرگترین زندان های ایران، یعنی اوین، را تا سالها مثل روز اول به یاد داشته باشند. یکی از این افراد علی خردنژاد است که در نارامی‌های پس از انتخابات در تهران دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. علی که در حال حاضر در لندن است، در گفتگو با همکارم مهین گرجی لحظه دستگیری و 12 روزی که در اسارت ماموران امنیتی در زندان وین بوده است را چنین بازگو می‌کند.
روز 18 تیر بود به همراه چند نفر دیگه داشتیم میرفتیم تظاهرات، از تو خیابون انقلاب به سمت میدون انقلاب داشتیم میرفتیم. من سر چهارراه ولیعصر که رسیدم داشت هم تو جمعیت بیشتر میشه، چون من اومدم برم برگردم اینا راهو بستن، جمعیت زیادی جمع شد که بیشتر هم خانوما بودن. بعد اینا شروع کردن هل دادن جمعیت به سمت عقب، که یک مرتبه تعدادی حمله کردن تو جمعیت که جمعیت شروع کرد به فرار کردن. یک بار یه لحظه دور خودم نگاهم جمعیت کسی دور من نیست، دو نفرم حمله کرد از سمت من، شروع کردن به زدن، دستمو از پشت بستن و منو که انداختن تو من. اینا صدا میومد، صدای جمعیت، و این ماشینم به شدت داد میزد سرش که حرکت کن، منتها من چیزی نمیدیدم. بعدش من فهمیدم که این قدمراه رو که انقدر این عجله میکرد که ما رو برسونه، منو برسون تا همون کلانتری 148 سر خیابون فلسطین. خیلی جالب بود واسه من که اخبار تظاهرات ما از بیسیم اینا میشنیدم، مثلا میگفتن که میدان فاطمی مردم دستشون آوردن بالا میگن ما رو هم دستگیر کنید، ما رو هم دستگیر کنید.
وقتی که دستگیر شد این شما رو اول بردن کلانتری، بعد از اونجا کجا شما رو منتقل کرد؟
توی کلانتری که بودیم ما رو کردن توی یه دونه قفس میله‌ای، حدود 10-20 نفر رو به زور چپوندن توی اونجا که یکیش من بودم با دست بسته از پشت، و من یه کپی ویزای انگلیس رو تو جیبم داشتم که گفتم اگر اینو پیدا کنن منو به جاسوسی همه چی می‌بندن. کپی رو درآوردم با دست بسته از پشت پاره کردم دادم دست یکی از بچه‌ها، گرفت، من نشستم و دست اون گرفتم خوردم که اون کپی رو پیدا نکنن. یه پسری اونجا بود که به شدت زخمی شده بود، بعدش من فهمیدم امیر جوادی فر که فوت شده. از اونجا ما رو بردن به پلیس پیشگیری، حدود 200 نفر توی جای خیلی کوچیک جا دادن که واقعا نفس نمیشد بکشی.
بعد رفتار مامورین با شما چطور بود توی این مدتی که توی همین منطقه تا قبل از رسیدن به زندان اوین بودین شما؟
بسیار بد. ما تو اون قفس بودیم 10-20 نفر، این با تو میزد تو شکمه یکی از این بچه‌ها که توپل بود اون جلو بود، گفت چقدر چاقی، اصلا نمیدونید رفتار وحشیانه و حیوان صفتانه میکردن، فقط میزدن و فحش و تحقیر و حتی اولی که منو دستگیر کرد به تجاوز هم تهدید کردن.
چطوری تهدید به تجاوز میشه؟ یعنی مستقیما این عباراتو به کار میبردن؟
من نمیدونم که چی بگم والله. من گفتم چشام داره میسوزه، این برگشت گفت حالا جای دیگه هم میسوزه، شما اسم اینو چی میذارید؟ من اصلا یادم میفته اون شرایط، یادم میفته به قدر حالم خراب میشه که اصلا نمیدونم، به خدا نمیدونم.
بعد از این شما رو بردن زندان، آیا تو زندانم تشکیل پرونده دادن براتون؟
بله بله، بذارید بگم چطوری. تو چند قسمت شد، اول ما رو بردن یه جایی به نام بند 240 بالای اندازگاه شماره 9. من از اولی که دستگیر شدم تا زمانی که آزاد شدم 12 روز طول کشید، یه دونه دکتر ندیدم. بچه‌هایی بودن که پاشون شکسته بود، استخون زده بود بیرون، دنگوششون شکسته بود، اما یه دونه دکتر نیاوردن بالا سرشون. من نمی‌ذاشتن یه تلفن بزنیم به خونمون، گفتن شما تلفن قبلا زدید. گفتیم بابا نزدید. گفتن نه، یکی می‌خواسته زنگ بزنه، گفته نه زنگ بزنید صدای آمریکا فلان، به امان به خانواده‌اش اینجوری گفته دیگه شما حق ندارید زنگ بزنید.
اتهامتون چی بود توی زندان وقتی که شما رو بازجویی می‌کردن؟
اقدام علیه امنیت ملی، اغتشاش، برهم زدن نظم عمومی، خراب کردن اموال عمومی، توجه نکردن به فرمان پلیس.
من وقت بهم میگه که توی بند 209 که شما رو منتقل کرده بودن رفتارشون باهاتون چطوری بود؟
یه سری اطلاعات دروغ میدادن به بچه‌ها، راست میدادن، می‌خواستن علاوه روحی داغونش کنن. چی بود؟ مثلا به یکی از بچه‌ها میگفتن مادر بزرگ سکته کرده، در صورتی که حالا لزومی نداشت که از اخبار بیرون با خبر باشه کسی که تو اون زندان تو اون شرایط روحی بده.
بله. وقت شما چجوری آزاد شدین از زندان؟
من خالم کفالتمو کرد، با کفالت خالم آزاد شدم.
ولی چطور تونستین از کشور خارج بشین؟
من باورم نمیشد راستش بخواین. من ویزا رو که داشتم گفتم میرم یا رد میشم یا اینکه برمیگردم. رفتم دم گیت و یه خود پرسوجو کردم که تو مورد زد و من رد شدم. خودم هم نمیدونم. گفتم آماده کردم که اگه ممنوع خروجم بیام از مرز چیزی یه جوری خودم رو برسونم به یه جایی.
گفتگو با علی در لندن رو میشنیدید، زندانی که بیش از نزدیک به 2 هفته رو در زندان اوین گذرانده بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان در ایران میمانیم و همچنان به موضوع زندان و زندانیان میپردازیم. حدود 2 ماه از بازداشت محمد علی دادخواه، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران می‌گذرد. اما همچنان وضعیت پرونده او نامشخص است و مقامات قضایی ایران از آزاد کردن وی سر باز می‌زنند. همکارم محمد رضا کاظمی با زهرا دادخواه، خواهر محمد علی دادخواه، گفتگو کرده است و از او درباره وضعیت کنونی برادرش پرسیده است. زهرا دادخواه:
از نظر جسمی خوب نیستن، ولی از نظر روحی جلوی ما خودشون رو به صلاح خوب وانه میکنن. 2 ماه هم هست که از دستگیریشون گذشته و هیچ چیزی برای ما مشخص نکردن، نه وثیقه قبول میکنن و نه حرفی از آزادیشون هست. اینه که ما واقعا نگران هستیم از وضعیتشون.
منظورتون چی از این که میگید صحبتی نیست از آزادیشون؟
وثیقه که میخوایم بذاریم قبول نمیکنن، هیچ صحبتی هم با ما نمیکنن که دادگاهیشون کردن نکردن، و همش جواب میدن که امروز فردا، امروز فردا. جواب صریح به ما نمیدن که تکلیف ایشون چیه با تهمتایی که به ایشون زدن، که هیچ کدومش به صلاح روانیست و الان 2 ماه هم هست از بازداشتشون میگذره و هیچ وکیلی هم الان توی بازداشت نیست به غیر از ایشون، یعنی کسایی رو که گرفته بودن آزاد کردن ولی ایشون رو هنوز آزاد نکرده.
نظر وکیلشون چیه؟
اونا هم خودشون بلا تکلیفن الان،
گفتین
که جواب صریح بهشون نمیده.
گفتید که از نظر جسمی مشکل دارن، چه مشکلی دارن دقیقا؟
من که دیدمشون خیلی ضعیف شده بودن، خیلی ضعیف. حتی یکی از وکلا هم که دیده بودن ایشون میگفتش که خیلی ضعیف و نحیف بودن، و با توجه به اینکه ما رمضان رو دارن روزه میگیرن، روزای سختی رو طی میکنن، ولی خب از نظر قیافه خودشون رو وانمود میکنن که خوبن، ولی با این شرایط سنی و با این موقعیت اصلا مناسب نیست.
فکر میکنید با ایشون بدرفتاری هم میشه در زندان؟
فکر میکنم، شاید، نمیدونم.
ایشون در این باره صحبت نمیکنن؟
نه خب شاید مناسب نباشه، نمیتونن صحبتی بکنن.
خب حالا شما چی کار میکنید برای آزادی؟
ما همش به دادسرا مراجعه میکنیم. تا آقای مرتضوی بودن پیش آقای مرتضوی، من و برادرم، 3 برادرای دیگم دائم پیش آقای مرتضوی بودیم. با توجه به اینکه هر باری چندین ساعت تا 6 ساعت و 7 ساعت پشت در دفتر ایشون بودیم، منتظر میموندیم که بهمون وقت ملاقات بدن. الانم که عوض شدن، آقای دولت آباده شدن، حالا گفتن صبر کنین تا یه هفته دیگه، هر روز میگن امروز صبر کنین، امروز صبر کنین، و بازم هنوز جواب نگرفتیم حالا تا هفته آینده. و یکی از چیزایی که حتما باید گوش زد بشه مسئله سد سیونده، که ایشونو 3 روز قبل از اینکه دادگاه اینکه تشکیل بشه ایشونو گرفتن، 17 تیر گرفتن، 20 تیر دادگاهشون بوده، و متاسفانه اونجا توی دادگاه گفتن که پس دادخواه کجاست که همش حرف میزنه، اینجا پای عمل نیستش. حتما نمیدونم آقایون خبر داشتن که ایشونو گرفتن یا نه. خب ایشون خیلی برای هر کار از نظر میراث فرهنگ خیلی تلاش میکرد، الان برای متروی اصفهان که خیلی تلاش کردن، ولی متاسفانه الان شنیدیم که متروی اصفهان هم باز از قسمت‌های آخر 33 پل رد شده و از اونجا داره رد میشه، از توی 4 باغ رد شد که ایشون خیلی تلاش کرد، حالا شنیدیم که منحرف شده و از پایه‌های آخر زیر 33 پل رد شده. برای سد سیوند که باز همینطور که با دادگاه تشکیل شده و که ایشون نبودن، و برای جاهای دیگه ایشون شاید ایشون فکر میکنم جرمشون این بوده که عضو کانون حقوق بشر هستن، نه اینکه اون اتهاماتی که بهشون زدن.
گفتگو با زهرا دادخواه را میشنیدید، خواهر محمد علی دادخواه، وکیلی که حدود 2 ماه است در زندان اوین بازداشت است. از ایران کمی فاصله میگیریم، در همسایگی جنوب ایران یمن. جنگ در یمن پس از یک آتش بس 4 ساعته روز گذشته بار دیگر از سر گرفته شد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی بیشتر میگوید.
آتش بس در یمن فقط 4 ساعت دوام آورد. این عنوان خبری بود که شنبه خبرگزاری های جهان از یمن مخابره کردند. جنگ در استان سعده در شمال یمن بار دیگر از سر گرفته شد و نیروهای ارتش یمن مواضع گروه شیعه حوثی را در نواحی مختلف این استان زیر آتش گرفتند. شبکه تلویزیونی العربیه که منعکس کننده نظرات عربستان سعودی است اعلام کرد که آتش بس بین نیروهای دولتی و شورشیان حوثی چند ساعتی بیشتر طول نکشید و با نقض آن نیروهای دولتی به حملات خود ادامه دادند.
السلطات اليمنيه بتعليق العمليات العسكريه في صعدة لم يدم الا ساعات قليله بعد خرقه من قبل عناصر جماعه الحوثي. مصادر في اللجنه الامنيه.
به گزارش العربیه، کمیته امنیت شمال یمن طی بیانیه اعلام کرد که حاضر است در صورت پذیرش شورشیان حوثی آتش بس را به اجرا بگذارد. در این بیانیه آمده بود که هدف از این آتش بس دادن امکان به سازمانهای امدادگر برای دسترسی به منطقه است. اما ساعاتی بعد همین کمیته در بیانیه دیگری اعلام کرد که آتش بس در منطقه ملاهیز در نزدیکی مرز عربستان سعودی شکسته شده است. در این بیانیه نقض آتش بس به نیروهای خرابکار و تروریستی نسبت داده شده بود به تخریب و تجاوز در منطقه ملاهیز مشغول هستند. شبکه تلویزیونی عربی زبان العالم که از تهران پخش می شود نقض آتش بس را به نیروهای دولتی نسبت داد که در منطقه ملاهیز به مواضع حوثی ها حمله کردند. شبکه العالم به نقل از منابع حوثی می گوید که عربستان سعودی در تجدید درگیری ها دخالت داشته و این کانال تلویزیونی به نمایش سلاح ها و کارت‌های هویت عربستانی می‌پردازد. دور جدید درگیری‌ها در منطقه سعده در شمال یمن از 20 مرداد ماه آغاز شد. اکنون 5 سال است که درگیری‌ها بین دولت یمن و قبیله شیعه حوثی در شمال این کشور ادامه دارد و به کشته و زخمی شدن بیش از 6000 نفر انجامیده است. هم اکنون 35000 نفر غیر نظامی در استان سعده در میان آتش جنگ گرفتار آمدند و دچار کمبود شدید مواد غذایی، دارو و برق هستند.
سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، از نقض آتش بس در یمن گزارش می‌داد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
اگر کنجکاوی دارید نسبت به آنچه که روزنامه‌های امروز صبح تهران منتشر کردند، با هم بشنویم خلاصه و چکیده‌ای از روزنامه‌های امروز را.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه با انتشار گفتگوی کوتاهی از عبدالله رمضان‌زاده عضو بازداشت شده جبهه مشارکت از قول او نوشته در طول بازجویی‌ها برای انجام مصاحبه همانند مصاحبه‌هایی که آقایان عطریانفر و ابتهی انجام دادند تحت فشار بودند و مسئولان پرونده به من تأکید می‌کردند در صورت مصاحبه شرایط مطلوب‌تری برای من فراهم می‌شود. با این حال بنده تا کنون انجام مصاحبه را نپذیرفتم. به نوشته این روزنامه، سخنگوی دولت اصلاحات در این گفتگو که روز چهارشنبه و در زمان حضور وی در دادگاه مطبوعات انجام گرفته گفته هنوز پس از گذشت 80 روز از دستگیری تفهیم اتهام نشدم و من نیز نمی‌دانم برای چه این همه مدت را در سلول انفرادی سپری کردم. به گزارش این روزنامه، عبدالله رمضان‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در زمان بازداشت دنده‌ها و سرش شکسته گفته با این وضعیت به زندان اوین منتقل شدم و پس از 2 روز با وجود زخم‌هایی که داشتم تنها مقداری دستمال کاغذی برای پوشاندن زخم‌های سرم در اختیارم قرار دادند. اما روزنامه جمهوری اسلامی از افزایش آمار مبتلایان به بیماری تب کریمه کنگو در کشور خبر داده و از قول رئیس اداره بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نوشته همکنون 59 نفر در کشور مبتلا به این بیماری شدند. به نوشته این روزنامه، محمد رضا شیرزادی گفته 8 نفر در سال جاری بر اثر این بیماری که از طریق دام به انسان منتقل می‌شود فوت کردند. اما روزنامه آفتاب یزد در این میان اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عدم توجه دولت به تذکر قانونی رئیس مجلس بر بازگشت ساعات کار به روال قانونی را مورد توجه قرار داده و از قول نوشته در صورت ادامه سرپیچی آقای احمدی نژاد تنها راهکار قانونی که باقی می‌ماند رجوع به اصل 57 قانون اساسی و دخالت مقام رهبری است. به گزارش این روزنامه، احمد توکلی با غیرقانونی بودن مصوبه در حال اجرا دولت درباره کاهش ساعت کار ادارات دولتی گفته وقتی طبق قانون ساعت کار در هفته 44 ساعت است تغییر در این زمینه امکان دارد اما سقف نباید تغییر کند. احمد توکلی همچنین گفته اقدام نکردن رئیس جمهور در این باره قانون شکنی است و حتی اگر ایشان پاسخ هم داشته باشد از آنجا که طبق قانون در صورت اختلاف نظر رئیس مجلس حاکم است این پاسخ قابل قبول نیست. روزنامه کیهان اما از تغییر اعضای هیئت منصفه مطبوعات خبر داده و به نقل از نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات نوشته هیئت منصفه جدید مطبوعات مهر ماه انتخاب می شود. این روزنامه از قول ناصر سراج نوشته اقداماتی در راستای تعیین هیئت منصفه جدید و آغاز به کار آن صورت گرفته است و اعضای جدید مهر ماه کار خود را شروع خواهند کرد. روزنامه جامعه جمع اما انتقاد مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد از اظهارات محمد رضا باهنر درباره نقش توصیه رهبری در دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی را منعکس کرده و به نقل از او نوشته این اظهارات از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز بیانگران است که آقای باهنر کوشیده تا تلاش نافرجام خود را برای عدم رأی اعتماد حداقل 8 نفر از وزرای پیشنهادی توجیه کند. به گزارش این روزنامه علی اکبر جوانفکر گفته موجب تعجب است که چرا آقای باهنر در صدد برآمده است تا رأی قوی مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را زیر سوال ببرد و برای این کار نیز به بدترین روش ممکن که باعث تضعیف جایگاه رهبری و شأن و منزلت مجلس است روی آورده است. و در پایان روزنامه اعتماد خبر داده که مجمع روحانیون مبارز به دلیل اظهارات فرمانده سپاه پاسداران علیه چهره‌های سرشناس این تشکل اصلاح طلب از او شکایت خواهد کرد. به گزارش این روزنامه کمیته سیاسی مجمع در جلسه شنبه شب خود تصمیم گرفت از محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه به دلیل ایراد اتهام و اهانت به چند تن از شخصیت‌های مجمع نشأه کاذیب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کند. اعتماد همچنین نوشته که مجمع روحانیون مبارز از روزنامه کیهان نیز به همین دلایل شکایت خواهد کرد.
هشت و بیست و شش دقیقه و چه میماند جز ورزش. دوستداران ورزش رو بیش از این منتظر نگذاریم، تریبون رو میدیم به حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشیش.
دنیای ورزش. ایران عنوان قهرمانی وزنه‌برداری آسیا را به خاطر دوپینگ یکی از وزنه‌برداران ملی پوش خود از دست میدهد. این خبر پس از آن منتشر می شود که نتیجه آزمایش دوپینگ رشید شریفی وزنه‌بردار تیم ملی ایران از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری مثبت اعلام شد. رشید شریفی پس از آنکه در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در قزاقستان مورد آزمایش قرار گرفت، معلوم شد از مواد نیروزا استفاده کرده است. اینک تیم وزنه‌برداری ایران هم که در مجموع به مقام قهرمانی آسیا رسیده بود، این عنوان را از دست می‌دهد و به رده سوم نزول می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک مسابقه دوستانه به تاشکند مرکز ازبکستان سفر کرده بود، امروز به تهران باز می‌گردد. مسابقه ایران و ازبکستان که دیشب برگزار شد بدون گل مساوی پایان یافت. بازیکنان لیگ برتری تیم ملی فوتبال باید امروز خود را به باشگاه‌های مربوطه معرفی کنند تا فردا در هفته پنجم لیگ برتر به میدان بروند. از جمله بازی‌های مهم فردا شب لیگ برتر، پیکار پرسپولیس از باز اوباهن در اصفهان و دیدار استقلال تهران با سایپا در ورزشگاه آزادی. مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک ششمین روز خود را پشت سر گذاشت. از حوادث مهم و شگفتیزای این مسابقات تا کنون، راهیابی هر 16 بازیکن تراز اول جهان در بخش مردان به دور سوم مسابقات است. ظرف 41 سال اخیر سابقه نداشته که تمام 16 بازیکن تراز اول جهان در دورهای اول و دوم پیروز شوند و به مرحله سوم راه یابند. یکی از بازیکنانی که به دور سوم رسیده رافائل نادال اسپانیایی شماره 3 جهان است که در یک پیکار سخت 3 ساعته 3-1 بر نیکلاس کیفر آلمانی پیروز شد. سحرگاه امروز یکشنبه به وقت ایران، روجر فدرر سوئیسی تنیسباز شماره 1 جهان موفق شد با نتیجه 3-1 لیتون هیویت از استرالیا را شکست دهد و قدم به دور چهارم مسابقات تنیس اوپن آمریکا بگذارد. فرناندو ورداسکو از اسپانیا و بازیکن شماره 10 جهان هم در یک پیکار سخت که 5 ست طول کشید از صد تامیهاس آلمانی گذشت و به دور چهارم وارد شد. و در جهان دو میدانی قدیمی ترین رکورد جهان شکسته شد و زمان تازه‌ای برای 2:4/1500 متر مردان به ثبت رسید. 4 دونده کنیایی مسافت 6000 متر را به نوبت
در مدت 14 دقیقه و 36 ثانیه و 23 صدم ثانیه در مسابقات لیگ طلایی بلژیک دویدند. رکورد پیشین جهان متعلق به تیم 4 در 1500 متر امدادی آلمان فدرال بود که 32 سال پیش به جای گذاشته بود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید که پایان بخش مجله صبحگاهی ما بود. سپاسگزاریم از اینکه در این 30 دقیقه ما رو همراهی کردید. حدود 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های دیگری باز می‌گردیم. برای شما روز خوشی آرزو می‌کنم. شاد و تندرست باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
I'm doing too hard. Oh yeah. شاید خستم دم دم توی قابای قدیمی آدم های در بدن آدم های
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا، کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلم دامم نمیماند، شهر خالی مانده بیود آشنایی نیست. لا 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 باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد. لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سال سالها بی بودنت بودم، تن به هر بی بوده فرسودم. جمع این مطلب زدم من، زندگانی لا 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 لا
جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی به نوعی ماده دست یافته‌اند که تحت فشار رنگ خود را عوض می‌کند. با کش آمدن و تحت فشار قرار گرفتن این نوع پلاستیک که شبیه پلکسیگلاس است، بعضی از پیوندهای اتمی آن شکسته می‌شوند. امری که باعث می‌شود رنگ ماده به سرخ یا بنفش تغییر یابد. به این ترتیب می توان ردیاب‌هایی ساخت که با دریافت تغییر رنگ اجسام فرسودگی آنها را نشان می دهند و جلوی زیان بیشتر را به موقع می گیرند. این ماده می تواند در جاهایی به کار برود که اخطار به هنگام درباره فرسودگی نقش مهمی را در ایمنی بازی می کند. به عنوان مثال در بدنه هواپیماها، نمای پلها، چترهای نجات و طناب کوهنوردی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونه شدم بد جوری باور خشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
دلست به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن رفیق. این همه گلاب و آروم واسه چی؟ مگه اقیانوس رو میشورن رفیق؟ اسم خاکت که میاد پرنده ها آسمون رو بی هوا گم میکنن، عاشقا وقتی به گردت میرسن، وسط دریا تیمم میکنن. این غبارا پس بزن از آینه ها، گر بگیر خاکستر رو میبره با وقتشه، دلو به دریا بزنی تا که اسمت یادت بگیاد، تا که اسمت یادت بگیاد. شکل نفس کشیدنه وقتی رو خاک تو بارون میزنه، از دورت میشم به قربت میرسم، واسه ما خاک تنه تو بطنه، واسه ما خاک تنه تو بطنه. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن، همین واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم توه، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید علوم انسانی دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن چه ها آمد تو را از غم زحفالم همین گویم که خون شد اشک چشمانم فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فدات کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فدات کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
تمام کرد منو تباه کرد.